اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. وجه سوم برای اثبات اینکه مشتق وضع شده است للاعم من المتلبس و منقضی عنه التلبس، استشهاد به استدلال امام علیه السلام برای اثبات بطلان خلافت و امامت خلفای جور، استدلال امام برای اثبات این معنا به آیه شریفه لا ینال و عهد الظالمین بود که مرحوم آخوند در جواب نسبت به این استدلال، در مناقشه نسبت به این استشهاد فرمودن که استدلال امام علیه السلام به این آیه برای ابطال خلافت خلفای جور در صورتی دلالت بر وضع مشتق للاعم دارد که دخل عنوان ظلم در آیه شریفه در حکم از قبیل نحوه سالس باشد که یدور الحکم مدار عنوان حدوثن و بقاءن، ولی اگر نحوه دخالت ظلم در حکم علا نحوه ثانی باشد استدلال به این آیه دلالت بر مدعا ندارد. و در آیه شریفه در این مورد استدلال امام علیه السلام به آیه شریفه قرینه داریم بر این که دخل عنوان ظلم، اخذ عنوان ظلم در آیه شریفه علی نحو ثانی هست، نه علی نحو سالس. خب قرینه وقتی داشتیم دیگه از استدلال امام نمیتوان اون مدعا را که وضع مشتق للاعم باشه استفاده بکنیم. اما اینکه قرینه چه چیزی هست، به حسب فرمایش مرحوم آخوند قرینه مناسبت حکم و موضوع بود، با توجه به این که از آیه شریفه، از خود آیه و از ادله دیگه استفاده می شود که مقام امامت، منصب امامت منصب مهمی هست که لها خصوصیت و امتیاز بین مناصب الهی، منصب مهمی هست و در میان مناصب الهی از امتیاز خاصی برخوردار هست، مناسب با چنین مقام بلندی این هست که شخص اگر فی برهت من الزمان هم ظالم باشد نتواند به این منصب برسد. این قرینه بود که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده. برای اینکه اخذ ظالم در آیه شریفه علی نحو ثانی هست، در این قسمت غیر از این بیان مرحوم آخوند دو تا بیان دیگه هم برای اثبات این مدعا در کلمات ذکر شده. مدعا اینه که اخذ عنوان ظلم در آیه شریفه علی نحو ثانی هست، لا علی نحو ثالث. قرینه دوم اونی بود که در کلام بعضی از مفسرین اومده، در کلام مرحوم های حکیم در حقایق هم به این وجه اشاره شده بود، با اون همون بیانی بود که بله به حسب احتمالات عقلیه چند قسم وجود داره، با اون تقریب چند قسم در اینجا در مراد از ذریه در آیه شریفه وجود داره که با توجه به جواب خداوند متعال که لا ینال و عهد ظالمین فرمودن، معلوم میشه که اون چه که در آیه بیان شده است این هست که من تلبس به ظلم ولا فی برهت من الزمان لا ینال و مقام امامت را، مقام خلافت. این بیان این قرینه دوم بود. قرینه دیگه‌ای که قرینه سومی که برای این مدعا یعنی اخذ عنوان ظالم در آیه شریفه علی النحو الثانی ذکر شده اینه که اصلا خود آیه شریفه، ظاهر خود آیه شریفه اینه، سوق خود آیه شریفه شاهد بر این هست که به مقام امامت کسی میرسد که لم یتلبس به ظلم فی برهت من الزمان. خود سوق آیه شاهده، احتیاج به قرینه دیگه ای نداریم. خود سوق آیه شاهد بر این هست که امامت و بله زعامت، زعامت علی الناس به نحوی هست که در بله لا ینال و الا به این، الا برای شخصی که لم یتلبس به ظلم اصلا. خود این که در آیه شریفه فرموده و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، در دنبال او فرموده با همین کیفیتی که در آیه بیان شده که حضرت ابراهیم عرض داشت که و من ذریتی، در جواب او خداوند متعال بفرماید که لا ینال و عهد ظالمین، خود این سوق آیه شاهد بر این هست که لا ینال و این مقام امامت را، بله لا یقام لا ینال و این مقام امامت را حتی مثل حضرت ابراهیم هم لا ینال و مگر بعد از ابتلا، بعد از مراحل قبلی که نبوت و خلت بود باید مورد ابتلا قرار بگیره، مورد امتحان و تمحیص قرار بگیره و بعد از اینکه اتمام امتحان ها شده اون وقت به این مقام برسه. خب این را از خود آیه استفاده می کنیم، نه این احتیاج به قرینه دیگه ای نداریم. بله مناسبت بین حکم و موضوع او قرینه میشه، ولی قرینه منحصر در این مناسبت به حکم موضوع نیست، بلکه تأمل در خود آیه شریفه، در ترتیب مطالبی که در آیه شریفه بیان شده، ما را به این نتیجه میرسوند که مقام امامت مقامی نیست که فقط اون اشخاصی که حین تصدی ظالم نیستن اونها بتونن به این مقام برسن، نه، یه مقام خاصی هست که باید شخص در هیچ مرحله از مراحل زندگی خودش متلبس به ظلم نشده باشه. اینم یک تقریبی است که در بعضی از کلمات هست، از جمله در کلمات مرحوم امام، در هم در نوشته خودشون که مناهج اصول باشه و هم در تغییرات درسیشون در کنار قرینه مناسبت حکم موضوع بیان شده که خود سوق آیه ما را به این نتیجه میرسوند. مناسبت حکم موضوع یک قرینه هست، سوق آیه قرینه دیگه هست، در کنار او خود همین سوق آیه یشهد به این که ظالم ولا آنن ما و عابد سنم، عابد سنم ولا برهت من الزمان، این نمیتونه به مقام امامت برسه. خب اینم قرینه سوم. با توجه به این قرائن ثلاثه مفاد آیه شریفه این میشه که کسی که فی برهت من الزمان عابد صنم باشه، بت پرست باشه، بله این صلاحیت برای این نداره که به منصب امامت، به خلافت الهی، به عنوان جانشین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برسه. با این ترتیب به این نتیجه میرسیم که این آیه شریفه را هم خود امین لاینال و عهد ظالمین هم جزء متائن خلفای ثلاثه میتونه قرار بگیره. اینو میشه جزء متائن ذکر کرد، همونطور که عده‌ای از محققین مثل مرحوم خواجه در کشف المراد این رو جزء متائن خلفای ثلاثه ذکر کردن. این ذکر این آیه شریفه جزء متائن خلفای ثلاثه دلیل بر ابطال، جزء ادله ابطال خلافت اینها میشه این را ذکر کرد. البته معلومه دیگه متائن خلفای ثلاثه و اون اموری که ادله‌ای که دلالت بر عدم لیاقت و صلاحیت اینها للامامه و خلافت داشته باشد منحصر به این نیست. ادله خب الی ماشاء الله، دلیل و برهان هم در قسمت متائن وجود دارد که اختزا میکنه که اینها صلاحیت برای این مقام را ندارد. الی ماشاء الله دلیل وجود داره، به وجوه متعددی میشه استدلال کرد، جای تردید و شک برای کسی باقی نمیمونه. و اینکه بعضی از اعلام هم، بعضی از علمای ما هم در این ذیل این بحث مشتق خیلی مثلا در این قسمت بحث نکردن در اینها، این بله مناقشه کردن مثلا در استدلال با آیه، به خاطر اینکه اون ادله دیگه بله الی ماشاءالله اونقدر دلیل در اختیار ما هست که دیگه احتیاجی به این نیست. و الا بله اینطور نیست که منحصر دلیل طعنه بر خلفای ثلاثه و ما یدل علی عدم لیاقت اونها منحصر به این باشه. عدل واضح دیگه یا وجود داره که احتیاجی به این نیست. ولی الان این بحث ها برای بود که این هم جزء ادله هست، ولو ادله دیگه هم داریم، ولی این هم جزء ادله هست که دلالت بر این مطلب میکنه. همونطور که در قسمت فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام و اولاد طاهرینشون و اینکه این ذوات مقدس صلاحیت و لیاقت برای مقام امامت و خلافت رسول الله را دارد، در اون قسمت هم الی ماشاءالله دلیل وجود داره و احتیاج منحصر در این آیه شریفه نیست. ادله دیگه از حدیث، از احادیث، از آیات، حدیث قدیر، حدیث منزلت، آیه تبلیغ، آیه ولایت، الی ماشاءالله دلیل وجود داره. به همون نحوی که بنده خدا گفته بود که بله تعجب از این هست که با این که دوست و دشمن دست به دست هم دادن که فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام را مخفی نگه بدارن، آشکار نشه، دوستان به خاطر ترسشون، دشمنان به خاطر کینه و حسد، در این حال فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام عالم را گرفته و بله و در همه جا منتشر شده. در قسمت همونطور که در قسمت فضائل اینطور هست، ادله مثبت ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام به این نحو بله واضح هست و متعدد و کثیر و الی ماشاءالله هست، در قسمت متائن هم مسئله واضح هست. خیلی مثلا در بند یک دلیل و دو دلیل نیست. البته خب فقط یک جو بله عقل و انصاف میخواد که شخص داشته باشه تا بله او را راهنمایی بکنه به طرف حق و به سمت حق و اینها بره. و الا مسئله در حدی نیست که در ابهام و در شبهه باشه. حالا اینجا بد نیست که این بله اون شعری که سنایی گفته بود در وقتی سلطان سنجر ازش راجب مذهب و عقیدهش پرسید، یه شعری گفته که یه قسمتش یک بیتش اینه که اون که او را بر سر حیدر همی خوانی امیر، کافرم گر میتواند کفش غم برداشتن. قبلش هم یه تعبیرات دیگه هم هست که ولی نشون دهنده اینه که اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا مسئله مقایسه این که مثلا دیگران رو با امین امنی علیه السلام کسی مقایسه بکنه، این مثلا در یه حد کدوم یک از اینها چیزه، اصلا صحبت مقایسه و اینها نیست، از اینها نوبت به اینها نمیرسه، مسئله اونقدر واضح هست که جایی نیست. تعبیراتی دیگه هم داشت که اونم بله هر کدوم از این قسمتاش خودش فیاد نفسه جای تأمل داره. در یک عبارتی داره که چون همی دانی که شهر علم را حیدر در است، خوب نبود جز که حیدر میر و مهتر داشتن. کی روا باشد به ناموس و حیل در راه دین، دیو را بر مسند قاضی اکبر داشتن. من چه گویم چون دانی مختصر عقلی بود، قدر خاک افسونتر از گوگرد احمر داشتن. از تو خود چون میپسندد عقل نابینای تو، پارگیم را قابل تسنیم و کوثر داشتن. بله مر مرا باری نکو ناید ز روی اعتقاد، حق زهرا بردن و دین پیامبر داشتن. قبلش هم یه تعبیر داره اونم محل برای تأمل و چیز. تعبیرش اینه که تا دل عیسی مریم اندر بند تو، کی روا باشد دلم در سم هر خر داشتن. بله حالا این مقصود این که این با توجه به این مطالبی که گفته شده در این قسمت از بعد نتیجه این شد که این وجه سومی که قائلین به وضع للعام اقامه کردن که استشهاد به استدلال امام علیه السلام برای ابطال خلفا باشه، این وجه تمام نیست. با توجه به این قرائن ثلاثه معلوم شد که عنوان ظالم در آیه شریفه علی النحو ثانی هست. وقتی دخل ظلم علی نحو ثانی بود، آیه دلالت میکنه بر عدم صلاحیت خلفای جو لمنصب الخلافه، بدون این که این بحث هیچ ارتباطی به بحث مشتق داشته باشه. پس این وجه سوم برای اثبات وضع للعام تمام نیست. مطلب که به اینجا رسید و مرحوم آخوند وجه سوم را مناقشه کرد و حاصل مناقشه این بود که تمامیت وجه سوم متوقف بر این هست که نحوه اخذ زول الان نحوه ثالث باشه و حالی که الان نحوه ثالث نیست، در اینجا یه اشکالی پیدا میشه که مرحوم آخون از اون اشکال جواب میده. اشکال اینه که در بعضی از کلمات هم این اشکال مثلا به او پرداخته شده، بها داده شده، از جمله در کلام مرحوم محقق ایروانی. اشکال اینه که ظاهر استدلال امام علیه السلام به آیه شریفه اینه که امام علیه السلام به ظاهر وضعی آیه داره استدلال میکنه، یعنی اگه در جای امام علیه السلام آیه ای رو به عنوان شاهد میاره معناش اینه که آیه به حسب ظاهر وضعی دلالت بر این مطلب میکنه و استدلال به ظاهر وضعی هست، نه اینکه استدلال امام علیه السلام به ملاحظه مفادی باشد که با اتکای به قرینه اون مفاد از آیه استفاده میشه. این برخلاف ظاهر هست. خب اگر این قاعده را ما قبول میکنیم که استدلال امام ظاهر در اینه که به مفاد وضعی هست، اگر استدلال به مدلول ظاهر آیه باشه، باید تطبیق امام آیه شریفه را بر خلفای ثلاثه به این تقریب باشه که امام علیه السلام کنه اینجور بفرماید که این سه نفر که قبلا بت پرست بودن، مشرک بودن، اینها چون قبلا مشرک بودن پس حال تصدی للخلافه، اینها عنوان ظالم بر اینها صادقه و آیه هم فرموده که ظالم به مقام امامت نمیرسه. اگر استدلال به ظاهر آیه باشه، استدلال امام باید به این گونه معنا بشه که این سه نفر که قبلا متلبس بودن، چون استدلال به اون نقطه ای هست که مورد اتفاق جمعی هست دیگه، امام کنه اینجور بفرماید این سه نفر که شما قبول دارید که قبلا بت پرست و مشرک بودن، اینا چون قبلا مشرک بودن حال تصدی هم عنوان ظالم بر اونا صادقه و آیه هم فرموده که ظالم نمیتواند به مقام امامت برسه. این استدلال با این تقریب، اگه استدلال امام ظاهر در این تقریب باشه، این استدلال با این تقریب لا یتم الا به این که مشتق وضع برای عام بشه، و الا اگه وضع برای عام نشه چطور امام بفرماید که اینها حین تصدی هم ظالم هستن؟ استدلال این استدلال که با اتکای به ظاهر آیه شریفه هست لا یتم الا به این که مشتق حقیقت در عام باشه، و الا اگر مشتق حقیقت در عام نباشد لما تمه، در عبارت مرحوم آخون این اشکال به این عنوان آمده، و الا لما تمه، یعنی استدلال امام تمام نیست مگر به این که مشتق حقیقت بر عام باشد. این بله اشکالی است که در اینجا به بیان مرحوم آخون در رد وجه ثالث گفته شده. مرحوم آخون از این اشکال جواب میده، در مجموع دو تا جواب از کلام مرحوم آخون استفاده میشه، دو وجه استفاده میشه. وجه اول اینه که این که در اشکال گفته شده به این که ظاهر به عنوان یک قاعده بر ارائه شده که ظاهر استدلال امام علیه السلام به آیه اینه که به آیات کتاب مجید به مدلول وضعی امام داره استدلال میکنه، نه به مدلول و مفادی که با اتکای به قرینه به دست میآید، اصل این قاعده تمام نیست. این قاعده تمام نیست، چون اون چه که دلیلش اینه که ولو مرحوم آخون توضیح نداده، فقط با تعبیر لو سلم بیان کرده که اشاره به اینه، این قاعده را فرموده تمام نیست. لو سلم یعنی این مطلب اگر تسلیم بشیم، و الا این مطلب به عنوان قاعده تمام نیست. چرا تمام نیست؟ چون اون چه که استدلال امام علیه السلام به آیات کتاب مجید اقتضا میکنه اینه که مفاد آیه به حسب فهم عرفی این باشه. این مقدار معلوم که استدلال امام به آیه شریفه اقتضا میکنه که مفاد آیه به حسب فهم عرفی باید این مطلب خاص باشه، اما این که این مطلب که متفاهم عرفی از آیه هست، فهم معنا از لفظ به خصوص دلالت وضعیه هست، یا این که فهم این مطلب با اتکای به قرینه مقامیه، مثلا مثل مناسبت حکم موضوع یا قرائن دیگه هست، این رو دیگه استدلال امام متوقف بر این جهت نیست، اقتضای این مطلب را نداره. همانطور که در مواردی که آیه به دلالت وضعیه، به دلالتی که برای تک تک الفاظ بالوضع ثابت هست، اگر بر امری دلالت داشته باشه استدلال امام به آیه موجه هست و جای اشکال نداره، همینطور هم اگر مطلبی از آیه با اتکای به قرینه استفاده بشه، ولی اون قرینه جوری باشه که ظهور عرفی برای لفظ ایجاد بکنه، استدلال در اون موارد هم مشکلی نداره. در استدلال امام علیه السلام به آیات شریفه اون مقداری را که اقتضا داره اینه که اون مطلب مورد استدلال متفاهم از آیه باشه، اما به دلالت وضعیه او به فهم عرفی متکی به قرینه. اما اینکه حتما به دلالت وضعیه یه چین اقتضایی داشته باشه، چین قاعده ای ما در استدلال ائمه علیهم السلام به آیات نداریم که چنین زیغی را ملتزم بشیم. روی این حساب قبلا هم در بعضی از مباحث توضیح داده شد که حتی در مواردی که بله آیه به دلالت مطابقی هم دلالت ندارد، به دلالت التزامی هم برای یه مطلبی دلالت داشته باشه، استدلال امام علیه السلام به آیه اقتضا نداره که حتما این مدلول مطابقیش هم هست. به دلالت التزامی هم اگر آیه دلالت داشته باشه، استدلال بر طبق رویه عرفیه هست و مناسب با فهم عرفی حساب میشه. این وجه اول که از کلام مرحوم آخون استفاده میشه با تعبیر لو سلم اینه. وجه دوم اینه که فرمودن که اینجا ما اگر جری مشتق را، ما که جری مشتق در این آیه شریفه را بله الان نحو ثانی گرفتیم، این مستلزم مجازیت که نیست، که ما در آیه شریفه قائل شدیم که این بله عنوان ظالم که در آیه شریفه به کار رفته در لاینال و عهد الظالمین به نحوی عقص شده است که بله قیام مبدا تلبس به مبدا علیت دارد برای ثبوت حکم حدوثن و بقاءن، و این انقضا عنه المبدا باز این علیت دارد ظلم برای اون حکم که عدم النیل به امامت هست. این جری مشتق در آیه شریف الان نحو ثانی این مستلزم اصلا مجازیت نیست تا شما بگید که این برخلاف مدلول وضعی آیه شریف است. چرا مستلزم مجازیت نیست؟ به خاطر اون نکته‌ای که قبلا گفته شده در بعضی از مباحث سابق، در بعضی از مقدمات گفته شده به این که اگر این عنوان مشتق حمل بشود به ملاحظه حال تلبس به مبدا، به ملاحظه حال تلبس این عنوان مشتق اطلاق بشه، این اطلاق حقیقی هست، این اطلاق حقیقی است، نه اطلاق مجازی. و در همون مثال کان زیدون زاربن امس یا سیکون زیدون زاربن غدن، در اون مقدمه پنجم بود، مقدمه چهارم بود، اونجا مرحوم آخون فرموده بودن که این موارد از اطلاقات حقیقی هست. خب وقتی این از اطلاقات حقیقی بود، اینجا حمل آیه بر این معنایی که ما گفتیم مستلزم مجازیت نیست تا شما بگویید که استدلال امام علیه السلام، ظاهر استدلال اینه که به مدلول وضعی داره استدلال میکنه، نه به اون مدلول که حاصل از قرینه هست و علی نحو مجاز، این چنین چیزی در کار نیست. فرمودن لو سلم، وجه دوم اینه که لم یکن یستلزم جری المشتق علی نحو ثانی کونه مجازن، بل یکون حقیقتا لوکان به لحاظ حالت تلبس کما عرفته، کما عرفته در اون مقدمات در مثال کان زیدون زاره و قدر اونجا گفته شده. با توجه به این مطلب از آیه شریفه با از آیه شریفه به ملاحظه اون نکاتی که گفته شده، مرحوم آخون فرموده معنای آیه شریفه این میشه، فیکون معنا الآیه والله العالم، این عبارت این مطلب میشه که من کان ظالما ولو آنن ما فی زمان سابق، این چنین شخصی لا ینال و عهدی ابدا. این معنا، اراده این معنا از آیه شریفه مستلزم استعمال مجازی نیست، این اراده این معنا میسازد این که به ملاحظه حال تلبس باشد، به ملاحظه حال تلبس هم استعمال حقیقی هست، به ملاحظه حال تلبس دیگه اون بحث مجاز بودن مشتق علی القول بالعام هم پیش نمی آید. و من الواضح ان ارادت هازا، اراده این معنا از آیه لا تستلزم الاستعمال لا به لحاظ حال تلبس، این دو نیست که اراده این معنا متوقف بر این باشه که ما حالت تلبس رو ملاحظه نکنیم، بلکه با ملاحظه حالت تلبس هم درست میشه اراده این معنا، به ملاحظه حالت تلبس هم که استعمال حقیقیه. پس این دو نیست که استدلال امام علیه السلام به مدلول، بله اگر حتی قبول هم بکنیم استدلال امام علیه السلام به مدلول وضعی هم هست، منافات با اراده این معنایی که ما گفتیم اخذ عنوان ظلم علی النحو الثانی هست، منافات با این نداره. نتیجه بس در این امر هفتم دقیقه با مطالب متعددی که مرحوم آخون مطرح کرده، شیش مطلب امر را به عنوان مقدمه بیان کرده بودن، امر هفتم مقصد اصلی بحث امر هفتم بود. نتیجه بحث در امر هفتم که مقصد اصلی در مسئله مشتق بود این شد که بر اساس اون ادله سگانهی که مرحوم آخون ارائه فرموده بودن، توادر، بله، صحت و سلب و ارتکازیت تضاد، به ذم دلیل چهارم که سعیه علی بن مهزیار بود، نتیجه این شد که باید ملتزم بشی به این که مشتق وضع شده است برای خصوص متلبس بالمبدأ فعلا، و این که استعمال مشتق در من این قضا انها تلبس استعمال مجازی هست. و اون سه وجهی که قائلین به وضع مشتق للعام ذکر کردن این وجود تمام نیست تمام نبود با اون توضیحاتی که گذشت، و از اون جایی که به مقتضای اون ادله‌ای که مرحوم آخون ذکر کرده بود، اون سه تا وجه، به مقتضای اون ادله حال در همه مشتقات علی نحو واحد هست، دیگه اختلاف مبادی مشتقات از حیث این که معنای مراد از اون مبدأ معنای فعلی باشه، شأنی باشه، ملکه باشه، صنعت باشه، این اختلافات اثر نداره. روی حساب مرحوم آخوندم در نهایت می‌فرمایند که بر اساس اون بجو بین این موارد هم نمیشه فرق گذارد، هم نسبت به اختلاف مواردی که اختلاف مبادی مشتقات از این جهاتی که گفته شده، و هم اختلاف مشتقات از حیث این که در کلام محکومون علی واقع بشه یا محکومون به هم به مقتضای اون ادله هیچ فرقی نیست. روی این حساب در همه این موارد باید قائل به وضع لیل خصوص بشین. مرحوم آقون بعد از بیان این مطلب فرموده که لذا معلوم میشه که اون تفاصیلی که در بحث مشتق داده شده اون تفاصیل هم تمام نیست. بله اون تفاصیل هم تمام نیست. از بین اون تفصیلات مرحوم آخون خصوص تفصیل بین این که مشتق محکومون علی باشه و یا محکومون بباشه این را متعرض شده و این را به خصوصی بله اشکال خاص به اون میکنه. نسبت به بقیه تفاصیل هم فرموده که من متاوی ما ذکرنا ها هنا و فی المقدمات معلوم ما ها هنا و همینطور در مقدمات معلوم میشه که این تفاصیل جا نداره. این تفصیل بین این که مشتق محکوم به باشه یا محکوم علی تفصیلی است که بعضی ها اینجور قائل شدن، گفتن که اگر مشتق بله مبدا و محکوم علی واقع بشه حقیقت در عام، اگه بگیم که از ضارب و زید این ضارب باید مراد از او خصوص متلبس بالمبدا باشه، معنای حقیقیش خصوص متلبس بالمبدا فلحاله، ولی اگه مشتق خبر واقع بشه در جمله محکومون به واقع بشه این حقیقت در بله اگر مبتدا و محکومون علی باشه اعم حقیقت در اعم، ولی اگر محکومون به باشه حقیقت در خصوص متلبس بالمبدا هست، در منقضی مجازه. بعضی ها اینجور گفتن و برای اثبات این مدعا این تفصیل استدلال کردن به آیه حد سرقت و آیه حد زنا. خب در آیه حد سرقت اومده و سارق و سارقه فقط او ایدی هما جزام به ما کسبا نکالا من الله والله عزیز و حکیم. در آیه زنا هم اومده که از زانیت و زانی فعیلی دو کل واحد من هما مئت جلده. خب در گفتن که در از این آیه دو آیه شریفه معلوم می شود که مشتق اگر مبتدا و محکوم علی واقع بشه مراد از او خصوص متلبس نیست. چطور؟ به خاطر اینکه در این آیه شریفه فرموده سارق را دستش را قطع کنید، سارقه دستش را قطع کنید. خب سارق و سارقه که در اینجا و همینطور در آیه حد زنا زانی و زانیه که محکوم علی واقع شدن، کسی که حد بر او جاری میشه در زمان اجرای حد او که متلبس به سرقت نیست، کان متلبسن انقضا انها تلبس، با این که انقضا انها تلبس ولی آیه شریفه دلالت میکنه بر این که حد بر این افراد باید جاری بشه. پس آیه عنوان سارق را اطلاق کرده است بر کسی که این قضا انه مبدا سرقت، عنوان زانی و زانیه را اطلاق کرده است بر کسی که این قضا انه مبدا زنا. این که بعد از انقضای تلبس به مبدا سرقت و زنا حد برش جاری میشه به خاطر اینکه عنوان سارق بر اونها اطلاق شده نشون میده که مشتق در این موارد حقیقت در اعمه. اما اگر مشتق محکومون به واقع بشه، محمول واقع بشه، نه اونجا دیگه حقیقت در خصوص متلبس. این بله دلیل کسانی که قائل به تفصیل بین حالتین شدن. مرحوم آخون از این مطلب هم بله جواب میده، یعنی اشکال میفرماید به این استدلال به دو تا اشکال. اشکال اول اینه که این اوصا این عناوینی که در اینجا ذکر شده، این اطلاق این عناوین و جری این عناوین بر این زواد به ملاحظه حال تلبس هست، نه به ملاحظه حال اطلاق و حال جر. به ملاحظه حال تلبس هم که قبلا در اون مقدمات گفته شده که کان زیدون ضاربن امر، این استعمال استعمال حقیقی هست. یعنی این آیه، در این آیه شریفه و سارق و سارقه، مقصود از سارق یعنی من صدر منه سرقه ولو فی زمان ما، اون کسی که قبلا سرقت از او صادر شده اون یجب قطع ایدی او، یا من صدر منه الزنا این یجب جلد نسبت به او. بل این که مراد از سارق و سارقه من کان متصفن به سرقه حال کونی، این ولی این که در این موارد او اطلاق عنوان سارق چون به لحاظ حال تلبس هست، چون به لحاظ حال تلبس هست، روی حساب این کاشف از اون تفصیل حساب نمیشه، دلیل بر اون تفصیل حساب نمیشه. مقصود از سارق در اینجا من صدر منه ولو فی زمان سابقه. اما چرا این را، چرا در آیه شریفه گفته میشه که مقصود از سارق من صدر منه سرقه فی زمان سابقه هست؟ چرا وجهش را در کلام مرحوم آخوند بیان نشده، ولی در کلمات اعلام دیگر بیان شده که وجهش اینه که در این موارد، اصلا در مواردی که میخواد حد اجرا بشه، در زمان اجرای حد معلومه که امکان عقلی نداره تلبس ذات به این عنوان، یا اگه امکان عقلی هم داشته باشه ولی بله در خارج عادتا اتفاق نمیفته. سارق را در حالی که سرقت میکنه، اون حال سرقت که عادتا اجرای حد در اون زمان ممکن نیست، یا در نسبت به زنا به همین صورت، یا اصلا امکان عقلی نداره، یا اگر امکان عقلی داشته باشه خارجا اتفاق نمیفته. چون امکان عقلی نداره و خارجا اتفاق نمیفته، اگر گفته شده که سارق دست سارق رو قطع بکن، یعنی من کان متلبسن به سرقه فی زمانن، این که هم میشود بر حال تلبس، قرینه بر حال تلبس و در مقابل حال جری، حال اطلاق، حال نسبت، قرینش اینه، چون خارجن امکان نداره یا اتفاق نمیفته. پس اشکال اول اینه که فرمودن که اطلاق این عناوین در بر زواد به ملاحظه حال تلبس هست، و به ملاحظه حال تلبس هم که استعمال حقیقی هست، حتی علال قول به وضع مشتق لخصوص متلبس بالمبدا. اشکال دوم هم اینه که فرمودن که مرحوم آخون، اشکال دوم مرحوم آخون به این تفصیل اینه که ما نمیتوانیم به این تفصیل ملتزم بشیم، چون لازمه این تفصیل التزام به تعدد وضعه. شما باید ملتزم بشید به این که مشتق برای نسبت به مواردی که محکومون علیه واقع میشه یک وضع داره، نسبت به مواردی که محکومون به واقع میشه وضع دیگه ای داره، و حال این که این معنا قابل التزام نیست. لازمه تفصیل مذکور اینه که در هیئت مشتق تعدد وضع باشه، و این تعدد وضع قابل بله این تعدد وضع قابل التزام نیست. فرمودن مضافاً الى وضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه محکوم علیه او محکوم به، که ما لا یخفا، این تعدد وضع هم که قابل التزام نیست، کسی خب نمیتونه به این ملتزم بشه. خب به این ترتیب این بحث در امر بله هفتم که مقصد اصلی بود هم تمام میشه. نوبت بله بعضی از مطالبی از بحث مشتق باقی مونده که مرحوم آخوند ضمن تنبیهات این بحثا را مطرح کردن، ولو در خود این تنبیهات در بعضی از کتب به تفصیل این بحث مطرح شده، و بنا نیست که به اون تفصیل این مطالب مطرح بشه، ولی علی نحو اجمال حداقل در حدی که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده، عنوان شده، ما بعضی از اضافات این تنبیهات هم عنوان میشه که در ضمن 6 تنبیه مرحوم آخوند مطرح فرمودن، یه تنبیه هم جاش خالی هست که اضافه میشه و اون بحث از ثمره بحث مشترق، اون هم اضافه میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.